5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار این حق من است با همکارم جعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان از نقش ملل متحد و حکومت قطر در افغانستان قدردانی کرد. آقای ویس در شبکه اکس خود نوشته که در دیدارهای جداگانه با روزا اوتومبایوا نماینده خاص ملل متحد و محمد بن عبدالرحمن آلسانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. تام ویس در ملاقات با اوتومبایوا نقش ملل متحد را در کمک رسانی، نظارت از وضعیت حقوق بشر و ثبات اقتصادی افغانستان مهم و برجسته خوانده و در دیدار با صدر اعظم قطر نقش دوحه را در تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حمایت از سرنوشت باثبات، همشمول و مسئول افغان‌ها مهم عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روز گذشته رادیو نسیم در ولایت دایکوندی از سوی استخبارات طالبان مسدود شد و مدیر مسئول و دو خبرنگار آن دستگیر شدند. و گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، هرچند سلطان علی جوادی مدیر، سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی کارمندان این رادیو بعد از حدود 5 ساعت آزاد شدند، اما رادیو نسیم همچنان بسته است. مرکز خبرنگاران افغانستان هجوم بر ساختمان رادیو نسیم در شهر نیلی مرکز ولایت دایکوندی را یک اقدام برای فشار و محدود ساختن بیشتر فعالیت رسانه‌های آزاد خوانده، از ادارات محلی طالبان خواسته تا هر چه زودتر اجازه بازگشایی این رادیو را بدهند و از فعالیت آزاد این رسانه و کارمندان آن مانع نشوند. به دنبال یک انفجار قوی در یک گودام در تاشکند آتش سوزی مهیب رخ داده که خسارات هنگفت و تلفات داشته است. این انفجار صبح امروز رخ داد و موج از تکانهای را در سراسر شهر تاشکند باعث شد. بر اساس آخرین گزارش ها حداقل یک تن کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر 24 قربانی این رویداد در شفاخانه های محلی تحت مراقبت های خاص و جدی قرار دارند. محتویات این گودام که متعلق به شرکت انتر لوجستیک است هنوز افشا نشده است. مقامات در حال بررسی این رویداد هستند. و نازلی باغداساریان سخنگوی صدر اعظم ارمنستان میگوید تا صبح امروز بیش از 65 هزار تن از منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ به ارمنستان پناهیده شدند. ادامه حملات نیروهای آذربایجان باعث بی‌جا شدن اجباری مردم از این منطقه شده است. این تعداد جدید پناهندگان از ناگورنو-قره‌باغ که اکثریت باشندگان آن ارمنی هستند نشان می‌دهد که حدود نصف نفوس این منطقه آواره شدند. ارمنستان از سازمان ملل متحد خواسته تا یک هیئت نظارتی به ناگورنو-قره‌باغ بفرستد تا وضعیت حقوق بشر و امنیت را از نزدیک نظارت کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که همراه با متحدان و شرکای خود برای ایجاد یک مأموریت بین‌المللی به خاطر نظارت بر اوضاع در منطقه ناگورنو-قره‌باغ کار می‌کند. آذربایجان با یک حمله برق‌آسا در هفته گذشته همه منطقه ناگورنو-قره‌باغ را زیر تصرف خود درآورد. پایان اخبار. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که نزدیک به 16 میلیون طفل در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در یک گزارش تازه خود گفته که از این میان 875 هزار کودک زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه حاد نیاز به درمان دارند. در این حال شمار از خانواده‌های فقیر در افغانستان میگویند کودکانشان به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم موجودیت غذای درست به سوی تغذیه مصاب شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نگرانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در مورد وضعیت و مشکلات صحی کودکان در افغانستان. یونیسف میگوید که از 29.2 میلیون فرد نیازمند در افغانستان 15.8 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در یک گزارش تازه‌اش روز چهارشنبه گفته که از این میان 875 هزار کودک زیر 5 سال به دلیل سوء تغذیه حاد نیاز به درمان دارند. در ادامه گزارش یونیسف آمده که موارد اسهال آبگی حاد همراه با کم‌حاوی بدن در افغانستان افزایش یافته و از جنوری تا آگوست سال روان میلادی از 333 ولسوالی افغانستان بیش از 152 هزار مورد ثبت شده که بیش از 87 هزار آن تنها کودکان زیر 5 سال بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به حمایت و رسیدگی به این وضعیت تاکید کرده است. در این حال شمار از خانواده‌های فقیر در افغانستان که کودکانشان دچار ضعیفی و سوء تغذیه شده میگویند نیاز به حمایت بیشتر دارند. قدرت الله باشنده ولسوالی دایی مرداد ولایت میدان وردک بر رادیو آزادی میگوید
ضعیف پدر دختر من 3 ساله است، بسیار ضعیف است، از وقتی که تولد شده ضعیف بود، خوراک درست نیست که برایش بدهیم، اقتصاد ما بسیار ضعیف است، 2 دختر دیگر من هم معلول هستند.
یوسف باشنده ولایت کابل که در یکی از مکاتب خصوصی نگهبان است میگوید 2 کودکش به دلیل مشکلات اقتصادی ضعیف هستند و وجودشان کم می شود. نگرانی ها از وضعیت کودکان و نیاز آن به کمک های بشر دوستانه در حال مطرح می شود که هم اکنون بیشتر خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند توان حمایت از کودکانشان را از دست دادند. اخیراً سازمان غذایی جهان یا WFP از افزایش تعداد نیازمندان و کاهش بودجه برای کمک رسانی به این افراد ابراز نگرانی کرده و خواهان کمک های فوری از سوی نهادهای تمویل کننده به آنها شده است. وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفته است که افغانستان با وضعیت بشری بسیار بد مواجه است و کمبود بودجه بیشتر زنان و کودکان افغان را که چیز برای خوردن ندارند متاثر خواهد کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، طوره که در اخبار در آغاز برنامه شنیدید، حوالی صبح امروز یک انفجار نیرومند شهر تاشکند پایتخت ازبکستان را تکان داد و به دنبال آن آتش سوزی مهیب رخ داد. بر اساس گزارش ها در نتیجه انفجار امروز حداقل 1 تن کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. 16 تیم اطفائیه به محل انفجار اعزام شده و حدود 1000 عسکر اردوی ازبکستان در مقابله با عواقب این رویداد سهم گرفتند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انفجار قوی صبح زود امروز در یک گودام در نزدیک میدان هوایی اصلی تاشکند پایتخت ازبکستان رخ داد و بر اثر آن حداقل 1 جوان 16 ساله کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار و به تعقیب آن آتش سوزی مدهش خسارات هنگفت مالی را نیز بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها حداقل 24 تن در بخش های مراقبت های جدی در شفاخانه های محلی تحت تداوی قرار دارند که وضعیت آنها وخیم خوانده می شود. وزارت امور اضطراری ازبکستان اعلام کرده که این انفجار قوی حوالی ساعت 3 بامداد امروز که در منطقه سرگلی پایتخت ازبکستان رخ داد، سراسر شهر تاشکند را تکان داد و به دنبال آن آتش سوزی گسترده رخ داده است. این وزارت در اعلامیه گفته که 16 تیم اطفائیه به محل انفجار اعزام شده و به خاموش ساختن حریق و رفع پیامدهای آن آغاز کردند. وزارت دفاع ازبکستان گفته که حداقل 1000 عسکر اردوی این کشور در این عملیات اشتراک داشتند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه انفجار صبح امروز، شیشه‌های بلاک‌های مسکونی، مغازه‌ها و سایر ساختمان‌ها و تأسیسات نزدیک به محل رویداد شکسته است. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شعله‌های آتش و دود را نشان می‌دهد که به آسمان بلند می‌شود. UZA خبرگزاری ملی ازبکستان گفته که با وصف این انفجار میدان هوایی بین‌المللی اسلام کریموف که بزرگترین میدان هوایی ازبکستان است به طور عادی کار می‌کند. مقامات ازبکستان تحقیقات را در مورد علت این انفجار آغاز کردند که در یک گودام متعلق به شرکت انتر لوجستیک رخ داد. به گفته مقامات، یک کمیسیون دولتی به ریاست آچلبای رماتوف معاون صدر اعظم ازبکستان برای رسیدگی به وضعیت ایجاد شده است. شوکت عمرزاکوف شاروال موقت تاشکند تعهد کرده که به همه کسانی که خانه هایشان در نتیجه این انفجار آسیب دیده در ظرف 2 تا 3 روز غرامت و جبران خساره پرداخت خواهد شد. آتش سوزی های ناشی از تجهیزات کهنه و قدیمی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی و مسئولیت یک اتفاق عادی در ازبکستان محسوب می شود. ازبکستان با نفوس حدود 35 میلیون تن پر جمعیت ترین جمهوری اتحاد شوروی سابق در آسیای میانه است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. لانا زکی نصیبه، نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، گفته است که به دلیل فقر و تنگ دستی تا 80 هزار دختر در افغانستان مجبور به ازدواج شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما در ماه جوزای 1402 اداره ملی احصایه تحت حاکمیت طالبان اعلام کرد که نزدیک به 40% دختران در افغانستان پیش از 18 سالگی ازدواج می کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش در اکتبر پارسال گفت که به دلیل سقوط سیستم اقتصادی در افغانستان، برخی خانواده ها مجبور می شوند تا دختران زیر سنشان را در بدل پول با ناامیدی به ازدواج بدهند. خانم نصیبه به روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان وضعیت زنان این کشور را به بدترین بحران حقوق زنان در جهان توصیف کرد و افزود که دختران و زنان از جامعه حذف می شوند. برای بحث در این مورد از مونسه مبارز، از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و فرشته یعقوبی از فعالان برجسته حقوق زن دعوت کرده ایم. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به این برنامه. خانم مبارز، بیاین با شما آغاز میکنیم. عوامل و دلایل اصلی آنچه افزایش سطح ازدواج های دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده میشه دقیقا چه هست؟ شما تحولات را از نزدیک دنبال میکنین؟ خانم مبارز؟ خانم مبارز؟ خانم مبارز، صدای ما را میشنوین؟ خب، ظاهراً تا فعلاً هرچند تماس ما برقرار است با خانم مبارز، اما اونا صدای ما را ندارن. خانم یعقوبی، شما هم خوش آمدین به این بحث. در محله‌ای که شما زندگی میکنین چه میگذرد؟ دختران در چه وضعیت هستند و میزان ازدواج‌های اجباری در چه سطح هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان برنامه، به خصوص خانم مسعود جان کروخی و شنونده های که صدا ما رو میشنوم، تشکر. یک موضوعی که میخوایم مطرح بسازم این هست که ما خب در ولایت هرات زندگی میکنم و بیشتر از هرات و زونقدر آگاهی دارم. اولا میخوایم بگم که متاسفانه بعد از سقوط جمهوریت و شروع نظام امارت اسلامی، متاسفانه آمار رسمی ثبت نمیشه. یعنی ما دسترسی به آمار رسمی نداریم که بفهمیم چه آماری ثبت شده ازدواج های زیر سن یا ازدواج های مثلا اجباری یا بحث خشونت های خانوادگی از اینایی ثبت نمیشه و آمار دقیقی وجود نداره. اما یک موضوعی که میخوایم مطرح بسازم که شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره و دخترها و زنها به نحو در خانه ها زندانی هستن، از وضعیت روحی و جسمی خوبی برخوردار نیستند و همگی در یک حالت افسردگی و یک حالت روانی بسیار بدی به سر می‌برند. ما شاهد هستیم که اکثرا دخترها در یک ناامیدی شربت مواجه شدن.
خانم یعقوبی با معذرت، خب ما شما حتی پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هم در مورد ازدواج‌های اجباری در بخش‌های مختلف افغانستان به گونه منظم خبر و گزارش‌ها را دنبال می‌کردیم، اما استدلال این است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضع محدودیت‌های شدید بر حقوق اساسی و بنیادی زنان و دختران و همچنان بروز مشکلات بیشتر اقتصادی، برخی از خانواده ها مجبور میشن به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی دخترانشان را پیش از رسیدن به سن ازدواج به ازدواج بتن.
دقیقا من میخواییم بگم که حتی در نظام جمهوریت ما دو عامل بسیار عمده ازدواج های زیر سن بس فقر اقتصادی و فقر فرهنگی بود و هر قدر که فقر اقتصادی در جامعه بیشتر میشه ما قدر ازدواج های زیر سن بیشتر میشه، اما هر قدر که فقر فرهنگی در جامعه گسترش پیدا بکنه همه قدر تاثیر مستقیم و تاثیر بسیار بد میگذاره روزی که ازدواج های زیر سن افزایش پیدا میکنه. به هر حال شرایط که ما فعلا در او هستیم متاسفانه هر دو عامل بسیار قوی در جامعه ما وجود داره، هم فقر اقتصادی و هم فقر فرهنگی. تمام مراکز آموزشی، تعلیمی، تحصیلی به روی دخترها بسته هست و خانواده ها شاید یکی از دلایلی که قبلا دختر خور به ازدواج زیر سن نمیدادن ادامه تحصیل و تعلیم از او بود، ولی امروز تحصیل و تعلیم وجود نداره و خانواده از این که مگه دختر به پیشمه باشه و در جامعه افغانی به شرایطی که در افغانستان وجود داره آسیب پذیر باشه، خوبه که ایر به ازدواج بودم.
بله.
و از یک طرف دیگه هم میزان آگاهی بسیار پایین آمده، یعنی خانواده ها به سطح آگاهی نیستند که بفهمن یک دختری که زیر سن ازدواج میکنه ممکن چه عواقب به او برگرده، چه خطرات جسم از او و روح از او تهدید بکنه. ما دو عامل عمده در جامعه خود داریم دیگه، یک فقر عاطفی و فقر فرهنگی که متاسفانه در اواخر شدت پیدا کرده.
تشکر از شما خانم کروخی، شما هم به این برنامه خوش آمدین. سیما باوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد هم گفته که به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان ازدواج دختران در افغانستان افزایش یافته. در محله شما دختران در چه وضعیت هستند؟ آیا میزان ازدواج‌های اجباری در جایی که شما زندگی می‌کنین هم افزایش یافته؟
به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت میمانان برنامه خصوصاً یعقوبی صاحب، مبارز صاحب و شنوندگان رادی آزادی. شما میبینید عموم از سیاست ها که در یک حکومت چگونه سیاست را اعمال میکنم مستقیماً تأثیرات چه مثبت چه منفی خود روی مسائل اجتماعی که خیلی خیلی زیاد و فرهنگی و دیگه مسائل میذاره. امروز روایت ها و باورهای دینی حکومت فعلی همین است. اکثریت دین مدارا همه ما که شکر مسلمان هستیم، ولی خود ما که بمون زمانی که قانون حمایت از اطفال وقتی که ما سن 18 برای اطفال تعیین کردیم ببینیم که با چی واکنش مواجه شد و بالاخره اصلا از شورا رأی ندید. چون همون کسانی که باورهای دینی داشتم چنان قیقا و پا کردم، گفتم دختری که به 12 سالگی بلوغ شده باید رسن بره او بحث ازدواج مطرشه، ازی بیشتر دختر حق نداره، از 12 و 13 و بالا دیگه دختر حق نداره. حتی از به استدلال میکردم و به بسایی که با اونا مینشستیم، خواه او اهلیت نداره، او طفل، نه بابا میگفتم باید ایتایی بره دختر ماینه کنه، اگر او بم 12 سال هم بلوغ شد مستقیم بره. حال بنی شرایط سیاست امروزی روایت داره که تا 3 تا 6 دختر بخونه، 10 11 12 دختر خلاص میشه، بعد از اون
مستقیم
به
طرف خانواده داری. با مزرد، آیا از اعضای خانواده شما، از نزدیکا و دوستا پس از حاکمیت دوباره طالبا و گزارش های در مورد گسترش دامنه فقر و تنگ دستی و گرسنگی، دخترانشان تن به ازدواج اجباری دادن؟ آیا نمونه های دارین شما؟
چرا نه، ما به وفور داریم. در زمان جمهوریت در قریجات و لسیالی ها اشلاقا عموما دختر از 6-7 سالگی به او طرف به اسم یک پسر میشه، او نامزاد میکنم. چون مسئله شما تویانه میگیم، ما مردم ایراد پیشکش میگیم، این یک جوان کمر خور بسته میکنه میره به کشور ایران به مزدوری و به چاکنی، تومن هم کال خیلی پرینه، به 5-6 سالی هم تویانی خور تمام میکنه، دخترم 12-13 سال. ما هر چقدر باور کن، ما هر چقدر این مجلس هایی که میریم خصوصا در شهرها کمی وضعیت تغییر کرده بود، متاسفانه از روزی که این وضعیت حاکم شده دیگه چکار کنم، فامیلا همه فامیلا میگم ما ناگزیر هستیم که باید دخترها خور مجبور هستیم، نه چکار کنیم، به اصطلاح ما میگم که سر بزنه دختر ما شیشته باشه، نه درس، نه تعلیم، نه کار، نه روزگار، باید بره. اندازی امو آماری هم که امو خانم داده بودم 80,000، ای بابا به صدها هزار تا خیلی زیاده، شاید 80,000 از اینا در محدودی کابل بوده باشه. اینجا آمار و ارقام نه به دوری جمهوریت بوده آمار و ارقام نیم، چون نکاح ها ثبت نمیشه.
اما در نظام جمهوری مخلوع شما میدونین که وزارت بود به نام امور زنا، کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و نهادهای فرعی دیگه که همه اینها منحل شدن. تشکر از شما. خب مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان هم در برنامه با ما پیوستن. خانم مبارز خیلی خوش آمدین. مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و فرشته یعقوبی از فعالان برجسته حقوق زن هم در این برنامه بگونه زنده با ما هستن. اینا استدلال کردن که خب برخی از خانواده ها قسم فکر میکنن که درهای مکاتب بسته هست، درهای پانتون ها بسته هست، زمینه کار برای دخترها و زنها در اداره های دولتی و غیر دولتی اکثرا وجود نداره و همین مسائل سبب میشه تا خانواده ها در مورد سرنوشت دخترانشان تصمیم بگیرن و اونا را بتن به ازدواج های پیش از وقت. به نظر شما چرا خانواده ها این تصمیم را میگیرن؟ فکر نمی کنین امیدواری وجود داره با آینده؟
بله بگی انترنت خانه رو واسه
کو. خانم مبارز صدای شما رو میشنویم. خانم مبارز؟
بله صدای مرا داره؟
بله حال صدای شما شنیده میشه، اگر سوال مرا گرفتین لطفاً پاسخ بدین.
سلام و درود خدمت شما، خدمت میمانای برنامه و همچنان مخاطبینی که صدای ما رو میشنون. بسیار عفو میخواهیم که مشکلات اینترنتی داشتیم، در مسیر را بودم و داشت روی برنامه نتانستم وصل شوم. صحبت های دوستان نتونستم بشنم، ولی موضوع رو بله گرفتم که چی میخواین بگوین. آنچه که نماینده امارات متحده عربی عنوان کرده و صحبت های اخیر خانم کرخی را شنیدم، بله من قطعا موافق هستم.
خانم مبارز با معذرت، خب اینا نظرشون را در مورد وضعیت فعلی ابراز کردن و هر دو میگن که خانواده ها به دلیل ادامه بسته ماندن مکاتب، پانتون ها و متوقف بودن کار، فرصت های کاری برای زنا، مجبور میشن از ناگزیری دخترانشان را به ازدواج بتن، مثلا پیش از وقت و اجباری و امثال از اینا. اما شما فکر میکنین که چقدر خانواده ها حق به جانب هستن؟ شما میفهمین یکی از کسایی هستین که برای رعایت حقوق اساسی و بنیادی زنان و دختران در افغانستان مبارزه میکنین، فکر نمیکنین یک روزنه امید وجود داره و نباید خانواده ها عجولانه عمل بکنن؟
اجازه بتن که من توضیح بتم. اولا در رابطه با مسئله که مطرح شده، من بله موافق هستم، گرچن منابع ای آمار مشخص نشده که کدام سروی انجام شده یا به اساس کدام تحقیق ای آمار نماینده امارات متحده عربی تذکر داده، ولی مطمئنن اونا منبع مشخصی دارن و اگر به اساس یک سروه و یک تحقیق هم باشه، مطمئن هستم به گونه سمپلگیری سروه و این تحقیق صورت گرفته. در سمپلگیری به اصطلاح یک ساحه بسیار کوچک را به عنوان سمپل استفاده میشن، مورد به اصطلاح انترفیو و مشاهده و مصاحبه قرار میتن و این یک آمار کوچکی است به گونه نمونوی. اول وضعیت آنچه که من گفتش ده به مراتب وخیمتر و جدیتر از آنچه است که مثلا 80,000 گفتن، چیزی که بانو کرخی گفتن که 80,000 شاید در یک حوزه باشه، در حوزه کابل یا یک ولایت یک ساحه، ولی به مراتب وضعیت جدیتر از این هست. و بله فقر، بیچارگی و همچنان حذف زنها از ساختار سیاسی و اجتماعی، گرفتن دست زنها از کار و حتی ممنوعیت کارهای شخصی که ما در آخرین مورد دیدیم که بسته شدن آرایش بود، همه ی از این به گونه مستقیم غیر مستقیم از زنای افغانستان قربانی میگیره و زنای افغانستان توان این همه بدبختی ها و جهالت یک گروه را میپردازن. ما در یک قسمتی اگر مثلا بنابر دلایل مختلفی یا یک دلیل یا چند دلیلی اگر ما خانواده ها را بگیم، ولی به صورت عموم گروه طالب و رهبری گروه طالب مخسر اصلی قضایا هستند. گرچند افغانستان یک کشوری هست که همیشه در بحث ازدواج های اجباری زنای افغانستان قربانی شدن و چنین فرهنگ و عنانات در فرهنگ و عنانات ناپسندی در نقاط مختلف افغانستان بیداد میکرده در هر زمان، در زمان جمهوریت هم بوده، ولی به شکلی که امروز است که حتی دخترها به منظور تامین منابع اقتصادی خانواده ها به فروش میرسن یا مجبور به ازدواج اجباری میشن یا مجبور به پذیرش افرادی در زندگیشان میشن به عنوان شوهر که او از لحاظ اقتصادی یک آدم متمول است، به صورت قطع علت و مسئول شرایط ملا هیبت الله و گروه طالب هستند.
خانم مبارز با معذرت، بدون شک که با توجه به محدودیت های شدیدی که بر زنان و دختران امروز وضع شده، منتقدان رهبری حکومت طالبان را مقصر می دانند، هرچند اونا نمی پذیرند، اما خانواده ها چه مسئولیت دارند؟ چرا باید عجله کرد؟ چرا نباید منتظر ماند به نظر شما؟
این عجله ناشی از یک هوس نیست، این عجله ناشی از کدام تصمیمی به اصطلاح بر اساس از این است که مسئله خوش آرزو و هوس و عجله کردن و این مسائل بسیار یک موضوعی باشه که بر اساس خواست و علایق فامیل ها باشه. فامیل ها هم در یک ناچاری قرار میگیرن، فامیل ها هم در یک وضعیت جدی اقتصادی و امنیتی قرار میگیرن. و درست است ما اگر این رو بویم که خانواده ها از فرزندان خود بخصوص از دختران خود حمایت بکنن، این حرفی هست که ما هم موافق هستم. درست است که باید حمایت شود، ولی علتهای مختلف وجود داره. وقتی که یک فامیل در تنگنای اقتصادی قرار میگیره و وقتی که 6 تا دختر جوان به یک خانه است و هیچ کدامش اجازه از این نداره که کار رسمی داشته باشه، کار شخصی داشته باشه، و از لحاظ از طرف دیگه هم تهدیدات امنیتی و تهدیداتی که در اکثر ساحات بخصوص در روستاها است که اینا مردم را مجبور میکنن تا ای که دخترهایشون به قید ازدواج ملیشه‌های طالب در بیارن، رای دیگری باقی نمیمونه. از یک دیگری در یک وضعیتی که قانون حاکمیت نداره، هیچ نوع عدالتی نیست، هیچ نوع پرسان و دفاع از حق کسی جریان نداره و تمام امور قانونی کشور توسط فتوای چند تا دین فروش به پیش میره و در چنین وضعیتی هیچ نوع حمایت قانونی از مردم وجود نداره و در همچو آلات دشمنی های شخصی، در همچو آلات عقده های شخصی، رقابت های شخصی سبب از این میشه که مردم از هر نگاه نگران عزت و شرف و عفتشان باشن. و درست است ما تایید میکنم که خانواده حمایت بکنن، ولی خانواده ها مشکلاتشان قابل درک است.
تشکر از شما خانم یعقوبی. خب دخترانی که برخلاف میلشان تن به ازدواج اجباری و یا هم پیش از وقت میتن، با چه شرایط روبرو میشن؟ شما حتما از قصه های در محله تان آگاه هستین، میدونین که اینا در چه شرایط بسر میبرن؟
تشکر. متاسفانه آنچه که در افغانستان همیشه وجود داشته بحث خشونت‌های خانوادگی بوده، چه در نظام جمهوری عدالت کمتر و در شرایط فعلی بیشتر، و دلیل عمده از او هم برمیگرده بر ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری. یعنی زنا از یاد رسیدا قربانی میدن و قربانی میشن و همچنان آمار خشونت‌های خانوادگی بالا میره، آمار خودکشی‌ها و خودکشی‌ها متاسفانه بالا میره در شرایطی که ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری وجود داشته باشد. و از یک طرف دیگه ما در جامعه نمیتونیم دیگه ادعا بکنیم که خانواده سالمی وجود داره، چون بنای خانواده بر اساس اجبار و جبر و اکراه بوده، بر اساس عشق و علاقه و یک تصمیم عاقلانه و منطقی نبوده، یک تصمیم بوده که بر اساس جبر خانواده ها گرفتن و دو نفری که هیچ رضایت نداشتن یا یک طرف رضایت نداشته زیر سن بوده، به لحاظ جسمی و عقلی به او جایگاه نرسیده بوده که خانواده تشکیل بده. بناهن ما نمیتونیم دیگه ادعا بکنیم که خانواده سالمی در جامعه ما طی چند سال آینده وجود داره. و وقتی خانواده های سالم وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم افراد سالمی در اجتماع داشته باشیم، اولاد سالمی به اجتماع تحویل بدیم. و از یک طرف دیگه شما به جریان هستیم که زنها و دخترها در افغانستان در یک وضعیت بد روانی متاسفانه به سر میبرد و متاسفانه اکثریت زنان در و دختران در افغانستان افسردگی دارند، دخترها در یک حالت افسردگی شدیدی به سر میبرند و ما چطور ادعا کرده میتونیم که در همچین شرایطی با همه مشکلاتی که وجود داره و زنها از همه حقوق خود محروم شدن مجبور میشن دخترها به ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری تن بدن، چطور ادعا کرده میتونیم که این جامعه به طرف درست میره؟ چطور ادعا کرده میتونیم که ما چند سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد یک جامعه سالم میتونیم داشته باشیم؟ مطمئنن که نداره. مطمئنن که ما 10 سال یا 5 سال بعد مشکلات ما بیشتر از امروز خواهد بود. مشکلات اقتصادی، فقر عاطفی و فقر اقتصادی.
اما آیا خانواده ها از پیامده های این میدانند؟ به نظر شما خانم یعقوبی، خانواده ها چقدر معلومات دارند در مورد پیامده های ناگوار این چنین اقدامات؟
شاید معلومات داشته باشن، نمیتونه آدم بگه مطلقا همه خانواده ها آگاهی ندارن، اما وضعیت طوری هست که مردم چه در شهرها و چه در اطراف و در قریه جا در یک حالت ناامیدی سردرگمی به سر میبرن. مردم یک وضعیت احساس میکنن که فکر میکنن هر روز بدتر شده میره، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، چون ما عملا همونطور که خانم مبارز گفتن ما در خلای قانونی به سر میبریم، هیچ چیزی وجود نداره، حکومتی به معنای واقعی وجود نداره، ما قوانینی به معنای واقعی نداریم، تمام سیستم ها و ساختارها از هم پاشیده متاسفانه. در همچین شرایطی خانواده چه آگاهانه و چه ناآگاهانه یعنی تصمیم میگیره که در همین شرایط حداقل یعنی میگه که دخترم درس خوانده نمیتونه، خب از ازدواج نمونه، اگر مثلا پنتون رفته نمیتونه، خب باشه که پس تشکیل خانواده بده. یعنی گاهن خانواده ها آگاهانه این کار رو میکنن، این تصمیم میگیرن، مجبورن، چاره ای ندارن، و گاهن هم از روی ناگاهی، از روی بیخبری و بر اساس همون فرهنگ ناپسند و غلطی که در جامعه سنتی افغانستان حاکم هسته، این تصمیم رو میگیرن و متاسفانه اصلا عواقبی رو در نظر نمیگیرن. حالا ما و شما و یک تعداد معدودی دغدغه ازی داریم که ممکن آینده چطور بشه و چه عواقبی داشته باشه ای تصامیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم کروخی. با توجه به تحلیل و تبصری دو مهمان دیگه ما، خانم یعقوبی و خانم مبارز، شما در مورد پیامدهای ازدواج‌های پیش از وقت و اجباری چقدر نگران هستین؟ تأثیرات دراز مدت این به جامعه افغانستان در کل چقدر میتونه زیانبار باشه؟
شما ببینیم زیان از این دیگه شاید لایتنه ای باشه. شما پیشتر چیزی از امید گفتیم، از خانواده ها گفتیم که صبر کنم، باور کنیم این سومین ساله، شما سعی کنیم به اسد 25 اسد 1400 که نو ما از شهر کرونا خلاص شده بودیم به شهر امارت اسلامی سایه شهر ردی به سرمازنهای دخترهای افغانستان حاکم شد، سال تعلیمی 400، سال تعلیمی 401، سال تعلیمی 402، یعنی به عقرب امتحانهای دور ششم گرفته میشه، به ختم عقرب سال تعلیمی دفتر و دیوان بسته میشه، 3 سال که بسته شده. حکومت فعلی هرچی که پایه های قدرتی و مستحکمتر میشه اینا خشنگتر و جدیتر میشن. اما به همین روز گذشته فعلا هم شاید این نمایشگاه به ولایت هرات جریان داشته باشه، اضافه تر از 100 قرفه زنای بیچاره با خون دل اینا رفتم در امون جیز قرفه ها خور ساختم ایجاد کردم. باور کنیم این اولین دفعه یک مرد را اجازه ندادن که برای قرفه ها دیدن کنه، زن هم که چیزی برای خرید نداره. باور کنیم من قرفه ها اینو آتل و باطل، این اولین دفعه بود که چنین کاری اینو اعمال کردن به زنای بیچاره. اگه خرید فروش قرارداد هرچی هست به دست مردای یک مرد را اجازه ندادن که بمیم صحیح امیم زنا بره بناهن چیزی نه به نام عمدی سر، نه چیزی به نام امید مونده، نه چیزی به نام آینده هسته، نه چیزی به نام خانواده هسته. مردای افغانستان از جای همون افکار و دیدگاه و باورهای اینا همیشه سنتی بوده، همیشه اگه افراطی نبوده کم از افراطی هم
البته نمیشه در مورد تمامی مردها در افغانستان حکم کرد، البته موافق هستین شما.
خب همین مردا فعلا که در افغانستان فعلا همین سومین ساله که دخترها اینا از تمام نعمتهای زندگی باور کنیم که همین معلمای پیرزال به همین مکتبای تقری اجاد اینا به خود تکسی میگیرم، یک پیرزال به جلو رو به خدا قسم که دریور شما به افغانستان نیم برا جان، ما هرچه برای شما بگیم که به سر زن افغان امروز چی میگذره، درد زن افغان.
بله، خب تماس ما با خانم کروخی قطع شد. خانم مبارز، به پیامدهای ازدواج‌های اجباری و پیش از وقت اشاره شد، در پهلوی از این که زیان به این دختران میرسه، به حاکمان فعلی افغانستان، به مشروعیت از اینا چقدر میتونه زیان بار باشه؟ بحران در افغانستان به گفته نهادهای معتبر جهانی در حال پدیدار شدن هست که طالبان حاکمان فعلی افغانستان هستند. چقدر اینا مسئولیت دارند؟ چقدر به اعتبار اینا میتونه وضعیت موجود زیان برسانه در سطح ملی و بین المللی؟
دقیقاً اولاً آن چیزی که گفتن بحران در حال پدیدار شدن است، من میگم که بحران وجود داره، اصلا در حال گسترش است، در حال پیشرفت است. ما بحران نقض حقوق بشر، بحران حقوق بشری داریم، بحران اقتصادی داریم، بحران امنیتی داریم، بحران عدم مشروعیت داریم، عدم حاکمیت قانون. اینا همه چالش هایی هستن که قبل از قبل دامنگیر افغانستان هستن. از این بهتر نمیشه. من نمیدونم در آمریکا و اروپا چی وضعیتی باشه که او را بحران بنامن. بحران از این بیشتر نمیشه که یک ملت در گروه یک گروه تروریستی قرار داشته باشه. خب در این شک نیست که این ازدواج های اجباری یا ادامه چنین وضعیت زمینی از این که از زنان افغانستان قربانی میگیره، خب طبیعی است. یکی خود زنانی که بخشی از پیکر جامعه بودن یا نصفی از پیکر جامعه بودن، بخصوص در 20 سال پسین در تمام روند توسعه و انکشاف زنان افغانستان سهیم بودن. شما در دورترین قرا و قصبات افغانستان می رفتین، اونجا یک زن را می دیدین که از شهر رفته و برای مردم روستا خدمت می کنه، آگاهی می ده، و در پروژه ها می دیدیم، در سرویه ها می دیدیم. حالا دیگه چیزی از اون وضعیت وجود نداره. بر علاوه از این که نصفی از جامعه را از نقش آفرینی در روند توسعه و انکشاف محروم ساختن، افغانستان یک اقتصاد زراعتی داره که چرخ اقتصاد زراعتی را همیشه و اکثرا زنای افغانستان به حرکت در آورده نیستن. زنها در حتی در بحث دهاقین، در بحث زراعت و انکشاف زراعتی در اکثر در تمام روستاهای افغانستان بسیار نقش جدی و عمده را دارن. از طرف دیگه نصفی از نفوس افغانستان را یا مردم افغانستان یا ملت افغانستان به دلایل جنسیت و به جرم به اصطلاح با تطبیق یک پالیسی اپارتاید جنسیتی از جامعه حذف کردن، طبیعی است که مشروعیت، گرچه طالب از هیچ طایفه و اقشار جامعه افغانستان مشروعیت نداره، یک گروهی هست که بر اساس قتل کشتار زور نه
اما خانم مبارز، بسیار معذرت میخوایم حرف شما را قطع میکنم، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره در واکنش به همچو تبصره ها استدلال میکنن که بر تمامی قلمرو افغانستان حاکمیت دارن و مردم هم حمایتشان میکنن.
خب توقع نمی رود که سخنگویان حکومت یا حکومت طالب یا گروه طالب بیاین راست بگوین و یا با وجدان بیدار صحبت بکنن. ما و شما دیدیم که در 20 سال انسان کشتن، ترور کردن، انتحار، انفجار کردن. امروز اگر شما بپرسین قطعا انکار میکنن. در هیچ مقطعی از زمان که سخنگویانی که برای حمایت از یک حکومت آمدن حرفی درست راست نگفتن. خود طالب خب کاملا بحثش جدا است که تمامی سیستم و دستگاهی که یا ساخته و بافته و تولید شدن با اساس دروغ و کذب و منافقت است. ما توقع نداریم، هیچ نوع مشروعیتی ندارن. مردم به گرو یک گروه تروریستی است، نه در روستاها مشروعیت دارن، نه در شهرها کدام محبوبیتی دارن. مردم از اینا میترسن، مردم از اینا میراسن، اینا هیچ تعلقی به مردم ندارن. اگر اینا تعلقی به افغانستان، مردم افغانستان داشته باشن، عزت و شرف زنای افغانستان برای از اینا اهمیت نداشته باشه. اصلا اینا بحثی که بحث ناموسداری و عزتداری میگن، چیزی به نام ناموس نمیشناسن، چیزی به نام شرف نمیشناسن. یک رویی که اصلاح بدست مردم افغانستان میدانه که دیگه دنیا هم حمایتش نمیکنه، در بیچاره در فقر تنگنا هست و کوچکترین حرکت سببی از این میشه که پیشی رویش اولادش کشته شود، دخترش دزدی شود، زنش کشته شود. چی میتونه بکنه غیر از این که سکوتی تلخ داشته باشه؟ او به معنای حمایت نیست، او به معنای تنفر و انزجار از یک گروه تروریستی و وحشت آفرین است.
بله، اما برعکس صحبتهای شما، میدونین که طالبان هم باره میاین از حقوق زن صحبت میکنن، البته در چوکات به گفته اونا شریعت اسلامی و بر عزت و حیثیت و آبروی زنا در افغانستان تاکید میورزن و استدلال میکنن که خب درهای مکاتب و پوانتونها هم دائمی بسته نخواهد ماند، اما به گفته اینا در حال حاضر شرایط مساعد نیست تا دختران بتونن به مکتب برن و به پانتون و کار، اما میگن که روی طرح‌های برای ایجاد یک فضای به گفتهشان مناسب کار میکنن. به هر حال خانم یعقوبی،
اگر اجازه بتنم احمدی یک تفسیر کوتاه داشته باشم، اما در بحث حراست از عزت و عفت و ناموس و مرتبه شرف زنای افغانستان، خود طالب اگر با هر کسی دروغ میگه بر ما معترضین خود دروغ نگویند که هم سنگرای ما را میبرند و با ایشان چی نو برخورد میکنند و ما در متن قضایا قرار داریم و یک دختر جوان را در استخبارات میبرند، 8 نفر از سرباز طالب لتکوب میکنند، یک نفر بالای دهن از اون میشینه، یک نفر بالای پای از اون میشینه و بدن از اون را برهنه میکنند، لتکوب میکنند. امیر خود طالب بیوجدان،
خانم مبارز خواهش میکنم از شما بیاین از استفاده واژه های رکیک بپرهیزیم، اما شما هم سند و شواهد ثبوت برای اثبات این ادعایتان ندارین. بسیار زیاد تشکر. برای ازی که از بحث دور نریم برمیگردیم به شما خانم یعقوبی، بیاین در مورد راه های حل کوتاه صحبت بکنیم چون فرصت ما هم در حال تمام شدن هست. شما چی پیشنهاد میکنین؟ چه راه های حل وجود داره؟ چه فرصت ها و امکانات وجود دارد تا از افزایش میزان ازدواج های اجباری در کشور کاسته شه و وضعیت بیش از این بدتر نشه؟
من میخوام بگم که افغانستان کشوری است که متاسفانه هیچ وقت پند و عبرت نمیگیره. ما مردمی هستیم یا ما ملتی هستیم که همیشه تاریخ تکرار شده سر ما و ما هیچ وقت به معنای واقعی ملت نشدیم. من میخوام بگم که تنها راه حل این هست که مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرن بر سرنوشت خودی، که اگر همچنان این وضعیت ادامه پیدا کنه و همچنان آمار ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری بالا بره، باز هم خود مردم ضرر میبینن و خود مردم آسیب میبینن. بنابراین سعی بکنن که از شرایط و تحت تاثیر شرایط قرار نگیرن و این شرایط را طوری به خود حیار بسازن، به خانواده خود، به دخترای خود، که یعنی آسیب کم تری ببینن. یعنی شرایط افغانستان طوری هست که آدم حتی نمیتونه راه حل بده. آقای احمدی، ما به عنوان مردم افغانستان بین بد و بدتر قرار میگیریم، هیچ وقت بین خوب و بد قرار نمیگیریم.
اما کوچکترین امکانات و فرصت ها شاید وجود داشته باشه خانم یعقوبی.
کوچکترین فرصت ها و امکانات همی هست که امو آگاهی خود بالا ببریم، از هر طریق ممکن سعی بکنیم که تصمیماتی که میگیریم به خصوص در قسمت دخترها و دخترای خانواده تصمیمات درستی باشه. از ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بزرگا باید خودداری بکنن. علمایی که علمای دین متنفذین باید در قسمت گامهای اساسی و موثری بردارن. نظام فعلی خودش پرچمدار ازدواج زیر سن و ازدواج اجباری هست. اینا کدام ساختار حمایتی برای من ای ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری ندارن. بنابراین خود مردم باید استقامت نشان بدن، خودشان آگاهی خود بلند ببرن.
اما از چه طریقی نمیتونن آگاهی خود را بلند ببرن؟ قسمی که پیشترم گفتیم، پیش از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، نهادهای مثل وزارت امور زنا بود، کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و مؤسسات غیر دولتی که در این بخش کار میکردن. اما حال چقدر زمینه آگاهی دهی برای مردم وجود داره؟
خود مردم باید آگاهی کسب بکنن. قبلا نهادهای بوده که آگاهی برای نامه رسانده، اما امروز خودشان باید آگاهی کسب بکنن و شماهایی که برنامه های مختلف رسانه‌ای دارین باید آگاهی برای مردم برسانیم، به گوش پدر و مادرها و خانواده ها برسانیم و دیگه ای که سعی بکنن بزرگا، متنفذین، علما، کمیته های حمایت از خانواده ایجاد بکنن در قریه جا، در محله، در نواحی. حالا اگر دونری نیست، مؤسسه نیست، این کمیته ها خودجوش باید باشه. این کمیته ها باید به شکل رضاکارانه، این کمیته ها باید به شکل داوطلبانه برای حمایت از خانواده سالم ایجاد بشه و امو تصامیم لازم رو بگیرن. علما، خب گرچه علمایی که اکثرا علما هستن که نکاح زیر سن و نکاح اجباری میرندن، پیام ما برای علما هست لطفاً این کار نکنن.
یعنی
انمو معیاراتی که در یک ازدواج سالم و اسلامی هست دور از عواقب منفی در نظر گرفته و عقد نکار بسته بکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. پیش از اینکه به خانم کروخی بریم، چون خانم مبارز فرصتشان کم هست، سوال را از اونا میپرسیم، باز ازشان معذرت میخواییم. خانم مبارز، بیاین در مورد راه حل و پیشنهاد صحبت بکنیم. شما مشخصا برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت چه پیشنهاد عملی را میتونین مطرح کنین؟ کوتاه لطفا.
آقای احمدی، ما در طول مبارزات ما هیچ توقعی از طالب نداشتیم. مخاطب ما طالب نبوده، مردمی افغانستان بوده و جهان بوده، جهانی که از طالب همیشه حمایت کرده. ما برای طالب کدام پیام خاصی نداریم که رای حل نشان بدیم، ولی رای حل نشان میاد که مردم افغانستان و جهان بدانند که حکومت تک قومی، حکومت تک جنسیتی، حکومتی که مشروعیت نداشته باشه هیچ زمانم تداوم نداشته و حکومتی که به اساس زور، به اساس استبداد به وجود بیاید هیچ نوع مشروعیت و تداومی نداره. قبل از اینکه بیشتر از این مردم افغانستان زجر بکشن و قربانی بپردازن، جهان از ارزش‌های جهانی که دایه‌دارش هستن، آزادی بیان، دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان باید حراست بکنن.
اما خانم مبارز، شما چند لحظه پیش خودتون مدعی شدین که جهان طالب را آورده و در افغانستان حاکم کرده و حال از جهان شما انتظار دارین؟ چطور ممکن هست؟
من میخوام امیر بر شما توضیح بتم، امیر تذکر بتم که جهانی که به مسائل افغان ها و به مسائل حقوق بشری و ارزش های حقوق بشری سیاسی میبینن، منظور من این است که اگر این مسائل را سیاسی میبینن پس دیگه ادعای از این را نداشته باشن که اینا دایه دار این ارزش های عمومی و جهان شمول هستن. پس اینا ارزش های حامیان منافع خود هستند. حداقل جهان از گروه تروریستی طالب حمایت نکنه که مردم افغانستان خودشان رای خود را پیدا بکنه. جای تاسفی است که جهان از یک گروه تروریستی حمایت میکنه. بیشتر شما تذکر دادین که شما اسنادی ندارین، همکارای ما قربانی‌ها زنده هستند، در تمام رسانه‌ها اعتراف میکنن، اونا خودشان ثبوت زنده هستند. به هر صورت رای حل افغانستان و پذیرفتن و تعامل جهان با یک گروه تروریستی نیست. جهان از یک تعامل با طالب حرف میزنه، جهان در تلاش به رسمیت شناسی طالب است و همین طالبی را که خودشان افغانستان را برش تشکیل کردن. اگر جهان از مردم افغانستان حمایت نمیکنه، حداقل از یک گروه تروریستی حمایت نکنه که مردم افغانستان خودشان راه حل پیدا بکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما مونسه مبارز، از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. حالا آنچه را خانم مبارز در این بحث مطرح میکنن نظر شخصی خودشان هست و استدلال بعضی هم این است که خب همین جهان هست که تا حالا حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، به دلیل ارزش‌های مثل حقوق بشر، حق آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان. خانم کروخی، بسیار زیاد تشکر میکنم به خاطر حوصله‌مندی شما. کوتاه نظر و پیشنهاد شما چه است؟ اگر یک مقدار از کلیات بگذاریم عملی صحبت بکنیم، خانواده که در یکی از دور افتاده ترین مناطق افغانستان زندگی میکنه با شدت از مشکلات اقتصادی و فقرم رنج میبره، اما دختران جوان داره که امروز از آموزش و تحصیل اینا محروم هستن. این خانواده چه بکنه تا دخترانش دچار ازدواج اجباری و زود هنگام و پیش از وقت نشه؟ کوتاه لطفا.
او خانواده هیچ کاری کرده نمیتونه. من نمیتونم که اگه ایده ای پیشنهاد کنم، چون من به همین جی هستم. من که صد دفعه به پیش همون خانواده بروم از هر ابعاد که صحبت کنم، اینو نقبول میکنه، نه هموش در شرایطی هست که بپذیره، نه فقر برای از او اجازه میدن، نه مصیبت، نه محرومیت. یگانه رای حل میفهمیم، یگانه رای حل نجات زن افغانستان از تمام مصیبت ها کمون مسئله عمده و مبحث این روزی ما و شما ازدواج اجباری است. یگانه رای حل همینه. سعی به تعلیم و تعلم انسان از هم و از اوهام و خرافات نجات میده، میبره به طرف نودوسی و مسئولیت پذیری. بنان اگر این جامعه و خصوصا نیمی از نفوس این کشور به طرف جهل و بیسوادی رفت، ما به یک مصیبت میریم. بنان زنار کن، نه کسی ای از اوزی که حکومت شده نه زنار به حضور میپذیره، نه اونار به جنا باور داره، نه ارزش قائل داره، نه هم صدا اینا میشه. هر زمانی که از مقامات طالب یک زن ببینه رو خور میگه. انا حال مردای افغانستان مجبور
و مشخصا عالمان دینی چه کرده میتونن در این بخش؟
عالمان ما از عالمان دینی به اندازه ناامید شدیم که شیطان از درگاه خدا ناامیده. چند جلسه
اما خانم یعقوبی خوشبین هستن، شما بیشتر حتما نظریاتشون شنیدید.
من خوشبین نیستم، من از اشتباه نشنیدم، من اصلا خوشبین تمام بدبختی ما از دستهای دینه. هر مصیبت امروز ما خلق شدنی عالمای دینی به خدا بوموریم از خیال عالمای دینی بیایه. ما از مردای افغانستان در نشستهایی که میشینم، در جلساتی که میبینم، با مقامات که میشینم، همون صدای مظلومیت و محرومیت ما باشم، تقاضا کنم، فشار بیارم. اونایی که در بخش تجارتی هستم، اونا در بخش اهل کسبه هستم، اونا که یعنی تاثیر میتونم که کنم، یعنی مثلا نمیتونم ما چون چنین انتظار دست به حرکت های نافرمانی های مدنی بزنم نمیکنم، بگه کارار نمیکنم. یگانه امید ما همون مردایی که میفهمم همه عالم های دین به خدا قسم به می 20 سال به دورترین نقطه کرفتیم کمی جمهوریت بود عالم دین ما 20 تا 50 تا عالم دین ما به می پارلمان داشتیم. به خدا قسم به 12 سال که من دو دوره بودم عبدال سنانی که قانون من خشونت تونست باکیم پاس کنیم و نیم حمایت از اطفال که به واسه چین اطفال کوچکترین امیدی ما از عالمای دینی افغانستان نداریم. یگانه امید ما همین مرتکای افغانستان اگه کمر امت بسته کنم صدای ما باشم و حق ما را از این حکمت بگیرم. در غیر از این زن افغان بیچاره غرق شده در فکر
اجازه بدین کوتا در آخر نظر خانم یعقوبی را هم در مورد آنچه شما گفتین بشنویم، باز میرسیم به پایان برنامه.
تشکر از شما. البته ما گفتم که رای حل میتونه ای باشه که ما بزرگا متنفذین علما در کنار دیگه مردم افغانستان ایستاد بشن و ای یک واقعیت است که متاسفانه بیشتری ناستی بر ما از آدرس علمای دین خوردیم. شما ببینین تایه 3 سالی که مکاتب بسته هست هیچ عالم دینی بلند نشده که در این راستا صحبتی بکنه، فدوای بده یا بحثی داشته باشد. اما باز هم تاکید میکنم که مردم افغانستان
مردای افغانستان، زنای افغانستان و در عموم باید به سرنوشت خودشان تصمیم بگیرن، منسجم بشن، متحد بشن و صدا بلند بکنن. و ما امیدوار هستم که به گفته خانم کروخی که گفتن مردای افغانستان، من متاسفانم اینقدر که اونا از علمای افغانستان ناامید هستن، من اونقدر از مردای افغانستان ناامید هستم. من فکر میکنم در شرایط فعلی زنا تنها ترین قشر در افغانستان هستن، ولی امید به خدا هست که از این وضعیت مردای افغانستان خسته بشن و جامعه افغانستان خسته بشه و مردم افغانستان به پای ایستاد بشن و یک اراده جمعی باعث بشه که تغییر کلی در نظام سیاسی و در سطوح مختلف جامعه به وجود بیاد.
بسیار تشکر از شما فرشته یعقوبی، فعال ارشد حقوق زن، مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. و ممنون از شما مخاطبان رادیو آزادی که تا این دم ما را همراهی کردید. آنچه در این بحث مطرح شد نظر رادیو آزادی نه بلکه نظریات مهمانان ما بود. تشکر از همراهی شما.